الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خدا را صد سپاس که دو ماه محرم و سفر سپری شد. امیدواریم نام ما در دفتر عزاداران ابی عبدالله علیه السلام ثبت شده باشه و امیدوارم تا محرم سفر سال آینده هم زنده باشیم و عزاداری کنیم و امیدواریم که امشب حضرت صدیقه طاهره ما را و همه شما را انشاءالله مورد عنایت و امضای خودشون قرار داده باشم. خیلی خدا رو شکر میکنیم. آدم از فرداش خبر نداره که دهه عاشورا در عزاداری ها شرکت کردیم. نوع شما مردم توی این دو ماه محرم سفر خب گذشت و امشب شب اول ربیع الاول 414 هست. چون متصل میشد به شب جمعه که شب تفسیر ماست، دیگه گفتیم این 11 شب رو دنبال هم بحثمون رو مسلسل قرار بدیم. اینا همش توفیق خداست که به ما توفیق داد در این چند شب در عناوین موجود در قرآن که درباره ائمه اطهار و پیامبر بود صحبت کردیم. در سه عنوان صحبت کردیم، چهار شب در عنوان ابرار، سه شب در عنوان اخلاص و سومین شبم هست که در عنوان رضا و سخط که تو رضاش موندیم صحبت میکنیم. این میشه 10 شب. یک شبم اختصاص دادیم به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فدا شب شنبه گذشته. 11 شب و تحویلتون دادم که نگین ویلون للمتففین، کم فروشی ما انشاءالله نکرد. عرایزی رو پریشب و دیشب در مقام رضا تقدیم داشتیم به مناسبت آیه مبارکه 119 سوره مائده. آخرش این بود که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک الفوز العظیم. خداوند از اونها راضی است و اونها از خدا راضی هستند و این رستگاری بزرگ است. رضایت خدا از کسی غیر از رضایت خدا از کار کسی است. اگر خدا از کسی راضی است، معناش اینه که از همه افعال، کردارها، عقاید و کارهاش، گفتارهاش راضی است. و چون دیشب دو آیه رو قرائت کردیم که خدا از دو گروه راضی نیست، فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین ولا یرضى لعباده الکفر، از کفر و فسق راضی نیست، معلوم میشه که کسانی که خدا به تمام معنا ازشون راضی است افرادی هستند که نه کفر دارند و نه فسق. اگر کسی اینجوری بود که خدا ازش راضی بود از ذاتش که نه کفر دارد و نه فسق، معناش اینه که دونه دونه عقایدش را و اخلاقیاتش رو و کردارهاش رو از فیلتر و صافی رضایت خدا گذرونده و غربال کرده. و این کی میشه؟ اون موقعی که در باطن انسان اینجوری باشه که نفس انسان مجرد بشود و طاهر بشود و پاک بشود از همه آلودگی های فسق و کفر. میشه همچین چیزی شده؟ علمای حکمت میگویند بهترین دلیل بر امکان یک شیء هست وقوع آن. واقع شده. ما انسان‌هایی داشتیم که اینا هیچ وقت شرک نداشتن، فسقم نداشتن. اولئک هم الراشدون و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المتقون الصادقون المصطفون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنکر تا آخر کتاب زرین و طلایی زیارت جامعه کبیر امام شناسی. اینا بوده. خب اگر کسی اینجوری باشه که هیچ گونه فسق و کفری نداشته باشه، یه نوع جهانبینی پیدا میکنه، یه نوع بینش پیدا میکنه. در دنیا خیلی مردم هستن، معمولا آدم رنگ جهان را به رنگ بینش خودش نگاه میکنه. آدم عصبانی است، همه جهان را عصبانی میبینه. آدم ملایمه، همه جهان را ملایم میبینه. به قول شماها آدم ریلکسه، همه آدم عالم را ریلکس میبینه. خطاکاره، همه جهان را خطاکار میبینه. بینش ها فرق میکنه. این که در نوشته های اخیر مد شده که می نویسن که جهان بینی ایدئولوژی و این حرفا، ما اصلا از نظر منطق توحید قرآن جهان بینی نداریم، بلکه داریم خدا بینی. چون ما در منطق توحید و عرفان متعبد و تابع تفکر امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و بس، یعنی خط امیرالمؤمنین. اگه کسی دیگه غیر از خط امیرالمؤمنین بیاد به حرفای علی پولیش بزنه، نه. یه تابلو بزنه، نه. خانقاه واز کنه، نه. قطب و درویش درست کنه، نه. اصطلاحات غیر از اصطلاحات خط امیرالمؤمنین بیاره، نه. چرا؟ برای اینکه ما تجربه کردیم نزدیکترین راه بین نقطه آ و نقطه ب هست خط مستقیم. و این داستان رو در تفسیر شبهای جمعه در آیه و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم روشن کردیم. اگر انسان رو خط مستقیم بود، یقین داره که کمترین فاصله رو بین مبدأ و معاد و مقصد داره. پس دیگه چرا بریم سراغ دیگران؟ خب من از نهج البلاغه علی استفاده می کنم، من از گفتار امام صادق استفاده می کنم، من از نوشته های امام باقر بهره می گیرم، من از تربیت‌های حضرت رضا بهره میبرم، چرا برم دنبال کسانی که توشون انقلته، از خودشون یه چیزای اضافه کردن، خمیر مایه هایی زدن، پولیش زدن، زمینه درست کردن؟ نه، خط خط ایناست. هر کتابی به من عرضه بشه با نهج البلاغه در میان خط علمایی که بودن، خدا هر کسی را که به اسلام خدمت کرده رحمت کنه، زنده هاشون رو توفیق بده، ولی علمایی رو میرم سراغشون که بیشتر روی خط امیرالمؤمنین ائمه خدا بودن. پیش فرضهای خارج از تفکر علی را نداشتم. آدم گاهی ممکنه پیش فرضهایی داشته باشه، بعد جملات علی رو با اون پیش فرضها توجیه کنه. پیش فرض تفکر فلسفی، پیش فرض تفکر ادبی، پیش فرض تفکر عرفانی، پیش فرض تفکر بیولوژیکی، اینایی که میگم درباره همش تفسیر نوشته شده، پیش فرض تفکر ریاضی، پیش فرض تفکر سوسیالیستی، پیش فرض تفکر کاپیتالیستی، پیش فرض تفکر پسیمیستی، بدبینی، خوشبینی، پیش فرض تفکر گرایش اجتماعی، اصالت اجتماعی، اصالت فردی، اندیویدوالیستی، کلکتیویستی، از این حرفا. اینا پیش فرض هاییست که مردم اومدن و گفتار، البته نمیگم همشون نظرشون بد بوده، اما گفتار امیرالمومنین رو با اونا توجیه کردن. چرا؟ من عوض این که در گفتارهای لوی ماسنیون تحقیق کنم، روی گفتارهای شیخ مفید تحقیق میکنم، چون شیخ مفید نزدیکتر است به خط اهل بیت. من عوض این که در نوشته های حلاج تدبیر کنم، در نوشته های مجلسی تدبیر می کنم، چون نزدیکتر است به خط اهل بیت. اگر روز قیامتم خدا به من گفت چرا اینا رو انتخاب کردی، میگم که عقل من به من اینجوری گفت که تو باید اون چرا که میخواهی کسانی که بهش نزدیکتر هستن از اون بگیری. همونطوری که من اگر بخوام فیزیک رو تحقیق کنم، هیچ وقت نمیرم به دنبال فیزیک در نجف، در قم، اشتباس. فیزیک جاش کشورهای غربه. اگر من بخوام چشم پزشکی را تحقیق کنم، میرم اسپانیا. من اگر بخوام قلب را تحقیق کنم، میرم مثلا در آلمان. اگر دندان پزشکی رو بخوام به فوق تخصصش برسم، میرم کجا؟ هر کدوم جایی داره. هیچ وقت برای اینا به حوزه علمیه قم و مشهد و نجف و اصفهان و تهران نمیرم. اما چطور شد که در دین، برای تحقیق دین سراغ هر کسی میرم؟ هر کسی که تخصصش یه چیزیه و نزدیک به اون اینه. حالا من خیلی فیزیکدان خوبی هستم، اما در دین الفبام بلد نیستم. من سوسیولوژی خیلی خوب خوندم، اما در دین الفبام بلد نیستم. من روانشناس خیلی خوبی هستم، اما قرآن بلد نیستم. چرا سراغ اینا برن؟ سراغ من بیاین شما. خب اینو بگذاریم. در عرفان امیرالمؤمنین ما جهانبینی نداریم، بلکه داریم خدابینی. میگه من جهان را در آینه خدا میبینم، نه خدا را در آینه جهان. ببینید خیلی ظریفه. جهان را در آینه خدا، نه خدا را در آینه جهان. یعنی من از یک شروع میکنم، از پله اول. پله اول اینه که بدونم خودم هستم، اما بین خودم و خودم خداست. ان الله یحول بین المرء و قلبه. چنین نکته ظریف در هیچ اندیشه فلسفی و عرفانی، اینجوری که قرآن گفته و امیرالمؤمنین توضیح فرموده در نهج البلاغه، نیست. ببینید، میشه گفت این بیت، این شعر ترجمان ناقص این آیه است. دوست نزدیکتر از من به من است. یعنی من بودن مرا خدا قرار داده، شناخت من خودم را با پروژکتوری است که خدا به دست من داده. این یه بحث خیلی لطیف و ظریفی است که چه بسا در گذشته ها پراکنده داشتیم، در آینده ها هم داشته باشیم. میخوام اینو عرض بکنم، در اندیشه خداشناسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما جهان بینی نداریم، خدا بینی داریم. جهان را در آینه خدا میبینیم، یعنی فلش شناسایی حرکتش و آغازش از خدا شروع میشه. خداشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، دین شناسی، معاد شناسی، جهان شناسی، نفس شناسی. لذا خداشناسی مقدم بر نفس شناسی است. در تفسیر دقیق این روایت نبوی و روایت علوی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخته معلومه که قبلا خدا را شناخته، که میشه گفت شبیه عکس نقیض این اون آیه کریمه سوره حشر ولا تکونوا من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینین چقدر با هم تطبیق میکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این قد نشون میده گذشته دورتر از عرفان نفس را. کسی که خودشو بشناسه معلوم خدا رو شناخته. و از اون بر ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از کسانی نباشین که خدا رو فراموش کردن، خودشون رو فراموش کردن. پس معلومه اگر خدا رو فراموش نکنن خودشون هم فراموش نمی کنن. خدا رو فراموش کردن، خودشون رو فراموش کردن. فراموشی اول مال خداست، بعد فراموشی مال خودشونه. سردرگمی مردم در جامعه مال سردرگمی مردم در خداست. هر وقت ما خدا را گم کردیم خودمونم گم میکنیم. اون آیه چیه که تفصیل تقریب تفصیل این داستانی است که عرض کردم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک فکذالک الیوم تنسا. میگه من اینجا کسی که در دنیا کور باشه در آخرت هم کور میشه. در آخرت میگه من در دنیا چشم داشتم، اینجا چرا کورم؟ میفرماد که خودتو به کوری زدی. آیات ما که ما را نشون میداد و ما را باید در آیات جلوتر از آیات میدیدی، این یه تعبیر ظریف، توضیحش رو عرض نمی کنم. و تو باید در آیات ما را جلوتر از آیات میدیدی، چشم تو بستی و کور کردی، پس در آخرت هم باید کور باشی. این جهان بینی یعنی خدا بینی در مکتب عرفان و معرفت امیرالمومنین علیه السلام هست. ما هم تا امیرالمومنین رو داریم و تا امام حسن رو داریم، امام حسین رو داریم، تا حضرت زهرا رو داریم، که عجیب غریبه این خطبه فدک حضرت زهرا که پارسال 25 شب روش صحبت کردیم. انشالله امسال هم اگه زنده باشیم این به اصطلاح چند پنج شبی که قول دادیم صحبت خواهیم کرد، نشون میده که عرفان پیش ایناست. اینا واقعا عارف بالله هستن. اون وریم ور نریم، خود ائمه میفرمان شرقا و غربا، شرق رو برید غرب رو برید، علمی را غیر از پیش اهل بیت پیدا نمی کنن، چون متصلن به جهان علم، به ملکوت، به خزانه خدا. و اون حرفایی که در اونجا باید زد جهان بینیست. اگر آدم این جهان بینی را که خدا بینیست پیدا کنه چی میشه؟ یعنی اگر انسان فلش بینشش رو از خدا شروع کنه چی میبینه؟ ببینید شما، من یک کمی توضیح میدم. یه روایت ناب دیشبم آورده بودم فرصت نشد نوشتم، از یکی از سفرنامه های حساس و جالب و فوق العاده حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چی میبینه؟ اولا اگر آدم خدا بین باشه دیگه چشم شهوت بین نیست، غضب بین نیست، خدا میبینه، از خدا شروع میکنه. خدا بینه یعنی فقط خدا را میبینه، دیده شده دیده خدا، با چشم خدا میبینه، مقام را نمیبینه، جاه را نمیبینه، زرق و برق های دنیا را نمیبینه، لذت های زود گذر را نمیبینه، مردم را به عنوان مردم نمیبینه، چیزی را مستقل نمیبینه، رئیس اداره رو نمیبینه، کارچاهکن رو نمیبینه، پول رو که براش حلال مشکلات و قاضی الحاجات به نظرش نمیبینه، این پههای مختلف را نمیبینه، پارتی، پول و پههای مختلف نمیبینه. چی میبینه؟ خدا میبینه و بندگان خدا، خدا میبینه و رزق خدا. ببینید من چند تاشو اشاره میکنم، بقیهشو خودتون حساب کنید. خدا میبینه و روزی خدا، خدا میبینه و بهشت خدا، خدا میبینه و انسانهای عبد خدا، خدا میبینه و عمه های خدا، خدا میبینه و مصیبتی که خدا آورده، خدا میبینه و روزی خدا، خدا میبینه و توکل بر خدا، خدا میبینه و خواسته خدا، اراده خدا، مشیت خدا، رأفت خدا، همه جا خدا میبینه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اونجوری که ازشون نقل شده میفرماد که من هیچی رو نمیبینم مگر اینکه خدا را قبلش میبینم. اصلا شما ببینید تصور ابتدایش برای ما مشکله، تا چه برسه به عمقش. من هر چی که میبینم قبلش خدا رو میبینم، خیلی برای ما مشکله. مثل اینکه شما بگید من دیوان حافظ را که میبینم حافظ را قبلش میبینم، ما حافظ را بعد از دیوان میبینیم، یعنی ما در آینه دیوان حافظ حافظ را میبینیم، نه در آینه شخص حافظ دیوانش رو. علی علیه السلام میگه من در فیلمثل در آینه دیوان حافظ قبل از دیوان حافظ رو میبینم. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، هیچ چیز رو نمیبینم مگر اینکه خدا را قبل از اون میبینم. حالا شما نگاه کن، یه مجلس گناهی ترتیب داده شده، خدای نکرده یه کسی چشم خدابین داشته باشه در همون لحظه، در همون ساعت بخواد بره تو مجلس شرکت کنه، قبل از مجلس خدا رو ببینه، دیگه میشه تو مجلس شرکت کنه گناه کنه؟ دستشو میبینه که میخواد دراز کنه به سوی حرام، قبل از دستش خدا رو ببینه که این دست آفریده خداست، داده خداست، این دست مال خداست، ملک تلق خداست، خدا به تو داده، دراز میکنی باش حرام میگیری، این پا مال خداست، این پوست مال خداست، این چشما مال خداست، این زبان مال خداست، این قوه چشایی و ذائقه مال خداست، حرام میخوری حرام میچشی نمیشه. بینش امیرالمؤمنین علیه السلام اینجوریه، بینش خدایی داره، یعنی خدا بین است قبل از اینکه جهان بین باشه. خب اگر کسی اینجوری ببینه جهان را و چشم خدا بین داشته باشه، همه چیز را زیبا میبیند و از خدا میبینه زشتی ها مال خودشه. و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، چون اون چی که هست مال خداست، اون چی که نباید مال منه که به وجود آوردم. پس چشم خدابین زیبا میبینه، زیبا میبینه. نتیجه زیبا بینی چیه؟ اعتماد، یعنی توکل، تسلیم، برای اینکه جز انتساب به خدا چیزی نیست. و رضا، لقب حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رضاست. هر کدوم از ائمه در همه صفات پرده تمام نما هستن، اما هر کدوم یه جلوه خاص بیشتر دارن. حضرت رضا علیه السلام در صفت رضا، رضا. چرا رضا؟ به خاطر اینکه خدا بینه، جهان بین نیست. اینجوری پیش اومده، صبر میکنم. اینجوری تقدیر شده، صبر میکنم. اینجوری مصیبت بر من وارد شده، صبر میکنم. اینجوری خدا امر کرده، صبر میکنم. صبر سه قسم جوانان: صبر در اطاعت، صبر در معصیت که مهمتر از صبر اطاعته. برای اینکه صبر در معصیت تروک است، کف نفس، ایجاد مانع، خود نگهداری است، پرهیز، تقوا. یکی هم صبر در مصیبت و گرفتاری ها و بلاها.